أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یکی از آیات کریمه‌ای که یک نوع امید برای پیروزی نهایی حق بر باطل در اون مشاهده میشد، آیه 41 سوره حج هست. در آیه 40 میفرماید لینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز. بعد در آیه 41 میفرماید الذين ان مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر ولله عاقبت الامور. آیه قبل و بعد را که انسان در کنار هم میذارد، خداوند یه وعده ای را که ان میخواد به مؤمنین بدهد که در اثر پیکار اینها، در اثر جهاد اینها، یه روزی خواهد رسید که اینها قدرت را در زمین به دست خواهند گرفت. چون در آیه قبل تشریع جهاد را بیان میکنند، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، که خداوند جهاد را تشریع کرد که مراکز عبادت برپا بمانند، و در ذیل آیه هم فرمود لینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز. یه وعده نصرتی، امید نصرتی را می‌فرماید، چراغی را در قلب‌ها روشن می‌کند که شما اگر حرکت کنید پیروز هستید، خدا کمک خواهد کرد. بعد می فرماید الذین این مکناهم فی الارض. رجا در مورد خداوند قطعی هست. پس بنابراین این امیدی که در این آیه استفاده می شد که یه روز میاد که الذین این مکناهم فی الارض، پس این امید را که خدا ایجاد کرد، این امید واهی نیست، این امید محقق خواهد شد. مکناهم فی الارض، که تا حال چنین وعده‌ای محقق نشده است که مؤمنین در زمین متمکن بشن، یعنی در همه زمین اقام الصلاه و آتوا الزکات و امروا بالمعروف. گاهی انسان در همون محله خودش قادر نیست به همین مسائلی که در این آیه رسیده، در شهر خودش قادر نیست، تا برسد به فی الارض در تمام زمین. این که انه وعده چنین روزی هست، البته به شرطها و شروطها بعد فرمودید. و این آیه هم از آیاتی هست که عرض کردم اون سه تا عنصر اصلی یا دو تا عنصر اصلی در مهدویت هست، در عقیده مهدویت، یکی پیروزی نهایی حقه. از این آیات برداشت میشد که یه چنین روزی در انتظار مؤمنین هست که به پیروزی نهایی میرسن. مخصوصا آیه آخر آیه فرمود ولله عاقبت الامور، یعنی نهایت کارها در اختیار خداست که به چنین نقطه خواهد رسید، اگر خداوند بخواد این محقق خواهد شد. و فرمودیم این هم یکی از آیاتی است که راجع به مهدویت قابل استناده. در روایات هم بر این معنا دلالت هست که امام باقر صلوات الله سلام علیه فرموده که هذه الآیه لآل محمد علیه السلام. این آیه صلوات الله سلام علیه. بعد والمهدی و اصحابه یملکهم الله مشارق الارض و مغاربها و یظهر الدین و یمیت الله الله به و اصحا به البدع و الباطل کما امات السفه کما امات السفه الحق حتی لا یرا اثر الظلم. امام باقر علیه السلام می فرماید این آیه مربوط به اون زمانی است که امام مهدی قیام کنه. خب پس بنابراین آیات فراوانی داریم، اینها را باید انسان مد نظر قرار بدهد. قرآن وعده چنین پیروزی را در آیات متعدد داده. حالا اون عنصر دوم که رهبر این قیام و این حرکت امام معصوم هست، خلیفه خداست در زمین، حجت خداست در زمین، اون هم باز آیاتی دارد که اون رو هم انشاءالله خواهیم خوند اینجا انشاءالله تعالی. یه صلوات ذکر بفرمایید. در بحث الحلال المخلوط بالحرام که یکی از مواردی که خمس در اصلش واجبه، الحلال المخلوط بالحرام، رسیدیم به آخرین دو مسئله این بحث که امروز انشاءالله این بحث را بتونیم تمام کنیم. بس بنابراین بعد از این میرسیم به ارباح المکاسب که آخرین بحثه، بحث خمس البته اون مفصله فرمودید. خب در این بحث، در مسئله‌ای که دیروز خوندیم محضرتون، دوباره مسئله را میخونیم تا حضور ذهن داشته باشیم و نکاتی هست عرض میکنیم. اذا تصرف فی المال المختلط قبل اخراج الخمس بالاتلاف لم یسقط. مال مختلط به حرام وظیفه چی بود آقا؟ باید خمسش رو میداد دیگه. این آقا خمسش نداد، اتلافش کرد، همه رو خورد، بخشش کرد و خورد و همه رو خوردن دیگه، تمام کرد، اتلاف کردن. ببینید اذا تصرف فی المال المختلط قبل اخراج الخمس بالاتلاف، اتلافش کرد. اینجا مسئله ای که مطرح است این است که آیا همون وظیفش چی بود؟ خمس بود. خمس باز بر عهده این هست یا نه؟ دیگه وظیفه خمس چون مال مختلط به حرام در میان نمونده، دیگه وظیفه خمس برداشته می شود. وظیفه تبدیل می شود به چی؟ به این که باید اون مال حرامی که در این مال حلال بود، باید به اون مقدار باید صدقه بده. باید کردید. بس بنابراین اگر مال حرام باشه مخلوط به حلال و انسان مقدارش رو ندونه، صاحبش هم ندونه، وظیفه دادن خمسه. و این آقا به وظیفه عمل نکرد، اتلاف کرد. بحث این است که آیا وظیفه همچنان برقراره، باید باز خمسش رو بده، یا اینکه نه دیگه وظیفه خمس برداشته میشه چون موضوع از بین رفت، دیگه المال الحلال المختلط بالحرام نمونده و این آقا مال دیگران را تلف کرده در ضمن مال خودش، همه را تلف کرده دیگه، بله، ول خرجی کرد، همه را تلف کرد، مال خودش، مال حرامی که بود همه را تلف کرد، این آقا باید اون مال حرامی که در این مال بود به مقدار او باید صدقه بده. وظیفه دیگه از خمس برمیگرده به مالی که مجهول المالک هست، مالکش مجهول نیست و مقدارش هم که حالا نمیداند، اون دیگه فر بعدیه چقدر باید صدقه بده درس خواهیم کرد. خب پس بنابراین فر اول در این مسئله این است که آیا وظیفه همچنان خمسه یا وظیفه نه، برمیگرده به صدقه دادن، به وظیفه برمیگرده به رد مظالم. رد مظالم در اونجایی بود که در ذمه انسان یک بدهی هست، حالا فرقون صاحبانش هم نمیشناسه، باید چیکار کند؟ باید اونو صدقه بدهد. این هم اینطوری میشه دیگه، یه در ذمه انسان یه حقوقی آمده از دیگران، صاحبانش نمیشناسه، باید رد مظالم بکنه.
در ذمه‌اش خمس مال مختلط، در
ذمه‌اش این بوده،
حالا
اونو
از بین
نه، خب دیگه مرحمن بناصر. خب پس بنابراین اینجا عرض کردیم که دو تا نظر هست دیگه. نظر اول این است که همچنان باید خمس بده. این دو تا نظر مبتنی هست بر دو تا دیدگاه، این دو تا رأیی که در این مسئله هست مبتنی است بر دو تا دیدگاه، در دو تا مبنا. یک مبنا که مرحوم آقای خویی و بزرگان دیگر و مرحوم صاحب عروه و خیلی از بزرگان به اون قائل هستن این است که تعلق خمس در مال حلال مختلط به حرام همانند تعلق خمس در دیگر موارد، در معدن، در کنز، در فرمود، در ارباح مکاسب، اونجاها تعلق خمس چگونه هست؟ به خود مال تعلق پیدا می کند خمس، اینجا هم به خود مال تعلق پیدا می کند. یک مبنا اینه. اگر این باشه بله دیگه خود خمس در اینجا بود، خود خمس را این آقا تلف کرده، پس بنابراین باید همون خمس را بدهد. فرض این است که در خود این مالی که تلف کرده خمس بود، چنان که فرض برمایید که معدن این آقا در آورد، معدن رو همه را تلف کرد، خب بگیم آقا در خود معدن خمس بود، باید خمس رو بدهد، دوباره باید خمس رو بدهد. این مبنا مبتنی بود بر روایت چی آقا؟ بر عمار بن مروان. در روایت عمار، معتبره عمار بن مروان، موارد خمس را که امام شمردن از جمله کنز و غنیمت و بفرمایید که معدن اینها را شمردن و از جمله همین مال حلال مختلط به حرام را شمردن. پس همون گونه که در اونها خمس متعلق به خود مال بود، این هم در کنار اونها شمردن. پس معلوم شد که تعلق خمس به اینها علی نحو واحد هست. این یه مبنا. ما این مبنا را هم در جای خودش قبلا هم بحث کردیم و این مبنا را بزرگان پذیرفتن، ما هم همین مبنا را پذیرفتیم. مبنای دوم نه، مبنای مرحوم عارضای همدانی بود و همچنین از آیان بزرگان معاصر آقای تبریزی، برخی از بزرگان اینا میگن نه آقا، در باب حلال مختلط به حرام تعلق و خمس مثل سایر ابواب نیست. تعلق و خمس یک نوع حکم تکلیفیه، دیگه به مال خمس تعلق نمیگیره. مال حلال مخلوط به حرام بر عهده این، وظیفه این آقا بود که برد خمس بدهد. حکم تکلیفی این بود که برای تطهیر باید خمس بدهد، نه اینکه خمس در خود این مال تعلق پیدا کرده. حالا این وظیفه با رفتن موضوع، وظیفه هم یه اسیان کرده تمام شده. پس میمانه چی؟ میمانه این است که این آقا مال حرام را تلف کرد، مال کسان دیگر را تلف کرد. وظیفش این است که دیگه صحبت خمس نیست، موضوعش از بین رفت، اصلا خمس به این مال تعلق پیدا نکرده بود. وظیفش این بود، حکم تکلیفش این بود که این کار انجام بدهد، انجام نداد، موضوع از بین رفت، دیگه این حکم هم بل اسیان ساقط شد. از چی بود؟ در اون مال چی بود؟ مال افراده که مسئول مالکه، مال حرام بود. مال حرام رو باید خود مال رو بدیم، صدقه بدیم، نه اینکه خمس رو بدیم. خمس دلیل میخواد، اینجا دلیل نداریم که خمس به اصطلاح مال دیگران تلف کرده شما باید خمس بدی. بس کردی؟ چه عرض کردم؟ این مبنای دومه. مبنای دوم میگه مثلا در مورد مال حلال مخلوط به حرام ما دلیل نداریم که خمس تعلق به خود اموال پیدا میکنه. این یه وظیفه تکلیفی بود و عهده شخص انجام میداد، بله انجام میداد، انجام نمیداد دیگه اون مال به همون حالت باقی مونده، تلف شده، پس برگشته این آقا مال دیگران رو تلف کرده. رد کردید؟ خب طبق این مبنای دوم چی میشد؟ وظیفش این است که باید ببیند که چقدر اون مال در اینجا بوده، مثلا اون را به عنوان صدقه بدهد، یعنی نه به عنوان خمس. طبق مبنای اول باید خمس را بدهد، مصرف خمس با مصرف صدقه فرق میکند. بس فرمودید؟ بس دو تا نظر هست. مرحوم سید فرمودند نه، همون خمس را باید بدهد، چون وظیفه عوض نمیشد. اون وقت این فرع دومی که در این مسئله مطرح هست اونم این است که حالا این آقا فرمود خمس را بدهد، چقدر بدهد؟ فرض تلف شده، اگه تلف نمیشد میگفت آقا یه پنجم این مال حلال مخلوط به حرام رو بده. حالا تلف شده چقدر بده؟ میفرماید اگر میدوند که اون مال حلال مخلوط به حرام چقدره باز یک پنجم اون را بدهد. اگه میداند اون مال حلال مخلوط به حرام چقدره یک پنجم اون را بدهد، اگر نمیداند اقل را بدهد، یعنی قدر متیقن را بدهد. رد کردید؟ قدر متیقن این مال حلال مخلوط به حرام من چقدر بود که تلف شد همش رفت؟ رد فرمودید برکت نداشت همش از بین رفت. اونا باید قدر متیقن رو در نظر بگیره. فرض کن که نمیدونه آیا 100 میلیون بود یا 200 میلیون، اون قدر متیقنش چقدر؟ 100 میلیونه. خب 100 میلیون حساب بکنه خمسش چقدر میشه؟ 20 میلیون. باید 20 میلیون بده. بد کردید؟ خب پس بنابراین فرع بعدی این است که چقدر باید بدهد. حالا خمسه بخواد بده چقدر باید بدهد؟ میفرماین اقل را بدهد، یعنی اون مال را در نظر میگیره چقدره، اقل را در نظر میگیره و اون را. چون چرا؟ به خاطر اینکه اینجا علم اجمالی داره، یا اقل یا اکثره. علم اجمالی نسبت به اقل قطع هست و نسبت به اکثر تبدیل به شک بدوی میشود. نسبت به اکثر برات چاره میکنه، قطعا میدونم این مقدار من مشغول ذمه هستم، بیشتر از اون شک دارم. خب در مواردی که علم اجمال داره بین اقل اکثر استقلال شد، قاعده چی هست؟ قاعده برائت دیگه از اکثر. ببین عبارتشون رو میخونیم. اذا تصرف فی المال المختلط قبل اخراج الخمس بل اتلاف، اتلاف کرد، لم یسکت، خمس ساقط نمیشود، و این سار الحرام فی ذمته، ولو که حرام در ذمه شد، یعنی از عین خارجی برگشت به ذمه این آقا شد، فلا یجری علیه حکم رد المظالم علی الاقوا. اینجا مسئله حکم رد مظالم نمیاد که بگید آقا چون در ذمه است باید شما رد مظالم بکنید، به فقرا بدید اون مقداری که الان میدانید چقدر مال دیگران بوده، قدر متیقنش. نه، اینجا حکم رد مظالم، چون اینجا فرض این است که خمس تعلق گرفته بود به این مال و این مال تلف شده، باید همون خمس را بدهد. فاین این فرع اول تمام شد. عرض کردیم مربوط به اون دوتا مبنا میشد. ما چون مبنای همگام و طبعا سید و بزرگان دیگر، چون گفتیم که خمس به در اینجا مثل خمس در ابواب دیگر هست، ولذا میگیم که وظیفه عوض نمیشه، باید خمس همون مال را بده. این فرع اول. تلف نشد؟ اهم از اتلاف و تلفه دیگه، منظور از اتلاف همون اهم از اتلاف و تلفه. دقت فرمودید؟ تلف بشود یا تلف، یا تلف آسمانی یا خودش تلف بکنه. و هین ازن فإن عرف قدر المال المختلط، حالا بنا شد خمسه بده چقدر بدهد. فرماید اگر اون مقدار مال مختلط را میدوند که مثلا من 200 میلیون داشتم مخلوط به حرامم بود و باید 40 میلیون بده به ایوان خمس دیگه، اشتغلت ذمته به مقدار خمسه، ذمهش مشغوله به مقدار خمسه، اون مقداری که میداند. و این لم یعرفه، اگر آمد و نمیداند چقدر بوده، مال مخلوط به حرام داشته نمیداند چقدر بوده، تلف هم شده ها، ففی وجوبه، اینجا حالا باید بیشتر حساب کنه یا کمتر؟ فرمایند که احتیاط این است که بیشتر را بدهد، اما اقوا این است که همون کمتر را بدهد. ففی وجوب دفع ما یتیقن و معهو بالبراعه، آیا واجب است اونقدر بدهد یقین به براعت پیدا بکند، یعنی اینکه اکثر را در نظر بگیرد، او جواز الاقتصار على ما یرتفع به یقین الشغل، یا اینکه اکتفا بکند به اون چیزی که رفت می شود، به اون چیزی اشتغال یقین رفت می شود، یعنی اون مقدار اقل به این اکتفا بکند. و چان دو تا بچه هست، الاحوت الاول، احتیاط این است که همون بیشتر را بدهد یقین به براعت پیدا بکند، ولی اقوا ثانی، ولی اقوا دومی هست که نه، اون مقداری که اشتغال یقینی یقین داره همونه بدهد. چون از کردیم علم اجمالیش اینجا منحل می شود و و لذا برائت جاری میکنه، ادله برائت اینجا را شامل میشود. این راجع به این مسئله. مسئله بعدی که آخرین مسئله این باب هست، توجه بفرمایید، اذا تصرف فی المختلط قبل اخراج خمسه زمنه. خب این مسئله با مسئله قبل چه فرق داره؟ آی محمد این چه فرق داره؟ مسئله قبل بود که اتلاف بکند، حالا این مسئله میگه که اذا تصرف فی المختلط قبل اخراج خمسه زمنه. اگه تصرف کرد در اون مال مختلط قبل از اخراج خمسش زامنه. اینجا فرقش از ادامه مسئله میفهمیم، فرقش این است که اونجا اتلافه، اینجا اتلاف نکرده، تصرف کرده، فروخته پولش هم الان خودشه تو جیبش. بد کردی؟ تصرف کرده در قبلی، خورده و تمام کرده، تمام شد. ولی اینجا نه، فروخته پولش الان گذاشته تو حساب. اینجا چطور؟ دست فرمودید؟ اینجا میگن آقا به چه حق شما فروختی؟ مگه مال خودت بود؟ چرا وظیفه رو انجام نداده، خمسش رو نداده، فروختی؟ بس ضامن هستی. دست کردید اینجا؟ ادامه ای مثلا اذا تصرف فی المختلط قبل اخراج خمسه زمنه کما اذا باعه، فروخته مثلا. خب حالا این آقا بالاخره فروخته دیگه، تمام شده، باید چه کار کنی؟ میگه میاد پیش ولی خمس، میگه که من این مال مخلوط به حرام را فروختم به زیدی، آقای زید اونجا فروختم، پولش هم گرفتم الان پیش من هست، شما هم ولی خمس هستید، یک پنجم این مال من نبوده، باید خمسش رو میدادم، حالا چی کار کنم؟ ایشون میفرماید ولی خمس اون فقیه جامع شرائط یا رد میکند، میگه آقا من قبول ندارم، چرا فروختی؟ رد کردید؟ رد کردین معامله را، به مقدار یک پنجم را مطالبه میکنه. از کی مطالبه میکنه؟ میتوند از همین شخص مطالبه بکنه که شما به چه حق فروختی؟ برو بگیر بیار. نمیتونی بگیر بیار، باید قیمت روزش رو من بدی. یا اینکه برد سراغ اون زیدی که از این خریده، بگید این مال را بی خود به شما فروختن، مال ما بود فروختن و فرمود فضولی فروختن، پس باید این مال را به من بدی. اون هم اگر اطلاع نداشت از وضع، طبق قاعده المغرور یرجع الی من غره، فریب خورده دیگه، رجوع میکنه به اون غارش. غار کی بوده؟ این فروشنده. میاد آقا شما چرا مال دیگران رو به من فروختی؟ چرا خمس رو به من فروختی؟ از من پولم گرفتی؟ منم مجبور شدم اون یک پنجم اون مالی که داده به من داده بودی تحویل صاحبانشون بدم. خب حالا پول منو بده، چرا منو به این روز انداختی؟ دست فرمودید؟ درست آقای عسکری؟ فرمایید ببینید عبارت شما کما اذا باعه مثلا فیجوز لولی الخمس الرجوع علیه، رجوع بکنه به اینها، کما یجوز له الرجوع علی من انتقل الیه، میتوند به اسراق اون طرف هم برد، و یجوز للحاکم ان یمزی معاملته، حاکم میتونه بگه نه این حالا فروخته که فروخته دیگه، میرزم امضا بکنیم این را، فیأخذ مقدار الخمس من العوض، اگر امضا کرد چیکار میکند؟ از مقدار خمس از پولش میگیرد، یه پول خمسش که گرفتی اون یک پنجم، مثلا فرق کنید که 10 میلیون فروختی، یک پنجمش چرا میشه 2 میلیون، 2 میلیونی که عوض خمسه به من بده، پس میتونه این معامله را امضا بکند، چون معامله فضولی بوده، میتونه امضا بکند عوضش از این فروشنده بگیرد، درسته؟ فیأخذ مقدار الخمس من العوض اذا باعه بالمساوی قیمتا او بزیاده، اگر به مساوی قیمتا فروخته، واقعا همون قیمت بازارش فروخته، یا بیشتر فروخته، بیشتر فروخته، باز میتونه بگه آقا من بیشتر هرچی بدون فروختی به یک پنجم رو باید به من بدی. دقت کردید؟ سودم کردی بیشتر از قیمت بازارش، باید اون یک پنجم هرچی هست بهش بده، یعنی عوض یک پنجم ها، قیمت یک پنجم هرچی هست باش بده، چون این معامله را صاحبش چیکار کرد؟ امضا کرد. خب و اما ازا باهو به عقل، اما اگر ضرر کرده، این آمده مال خودش و این یک پنجمی که مال خمس بود به کمتر فروخته، کمتر از قیمت بازار، اینجا دیگه حق نداره حاکم شهر اجازه بدهد. دست فرمودید فامضاءه خلاف المصلحه، اینجا نه حق نداره امضا بکنه بگه حالا که فروختی ما دیگه حالا اون مقداری که گرفتی اون پول رو بده، اون یک پنجم رو بده. نعم لو اقتضت المصلحه ذلك فلا باس، بله مگر اینکه ببینه که بابا مصلحت همین است که حالا همینا راضی بشه. دست فرمودید این آقا دیگه گیر نمیاد، اگر برد دیگه اصلا اصل خمسش هم از بین میره. فرمود در فرمود چطور شد؟ پس بنابراین مرحوم سید رضوان الله علیه اینجا فرمودن که اگر تصرفش به اتلاف نبود، به تصرف اعتباری بود، خرید و فروش نبود، اینجا حاکم شهر حق دارد چکار کند؟ امضا بکند. در صورتی که به مساوی فروخته یا به زیادت فروخته، همین بگید که مصلحت همین فروخته، ما هم قبول داریم چی آقا؟ این عوض اون یک پنجم رو بگیرن. اما اگر نه دیدید که این به کمتر فروخته، مصلحت در این نیست، به هر حال اگر راضی نشد میتواند اون یک پنجم را مطالبه بکند، هم میتوند از این مطالبه بکند، هم میتوند از اون طرف مطالبه بکند. اگر از این مطالبه کرد که فبها و نعمت، اما اگر از اون طرف مطالبه کرد، اون میتوند رجوع بکنه به این، میگه که شما من را در این مشکل انداختی. اون میتونه اون بعد از اینکه تحویل داد خمس را، میاد سراغ این آقای که این را فریب داده، میگه که شما این مشکل را برای من ایجاد کردی، باید به اصطلاح اون مقدار را به من، پولی که به شما دادم راضی به یک پنجم، اون را به من برگردونی. رد کردید مطلب ایشون؟ خب تا اینجا که روشنه دیگه. اما اینکه میتوند به هر کدوم از اینا رجوع بکند، برای اینکه ید، هر کدوم از اینا ید پیدا کردن دیگه، ید پیدا کردن بر مال دیگری، علل ید ما اخذت حتی تو عدی، ادا نکرده رفته داده به اون زید، دست زید میریم از سراغ زید، زید هم ادا نکرده فرقون به امر فروخته، اونم به سوم، اونم به چهارم، میتواند صاحب مال به هر کدوم از اینا رجوع بکند، چون اینا هر کدوم ید داشتن برای این، یدشون هم ید امانی نبوده، صاحبش اصلا اطلاع نداشته. پس بنابراین اینجا میگن تعاقب العیدی، در باب تعاقب العیدی میتواند مالک به هر کدوم از اینا رجوع بکنه. اگر به اولی رجوع کنه دیگه اون دیگه حق رجوع به بعدی ها را نداره، چون خودش دیگه برنامه را ایجاد کرده. اما اگر به بعدی ها رجوع بکنه، اونها اگر فریب خوردن میتونن برگردن به اون اولی و حق خودشون رو بگیرن. این مسئله تا عقبل عیدی اینجا اجرا شده در این مسئله. الا اینکه آی خوی رضوان الله علیه و برخی از بزرگان اینجا فرمودن که نه، ممکنه ما این بحث را اینجا بگیم که اصلا نیاز به اجازه حاکم نیست. بحث ما کجا بود آقای توسلی؟ کجا بود اینجا بحث ما؟ اونجایی که مال مخلوط به حرامه، اینم فروخته به کسی دیگه دیگه. ما گفتیم که حاکم حق امضا دارد و حق رد دارد، اگر رد کرد رجوع میکنه از مالش میگیرد، اگر امضا کرد عوضش میگیرد. اینطوری عرض کردیم که پس نیاز به امضا دارد، این معامله رو گفتیم فضولیه. آقای خویی میفرمایند ممکنه بگیم نه، اینجا نیاز به اجازه نداره، این معامله نافذه. چرا؟ به خاطر اخبار تحلیل که انشاءالله بعدن میاد. به خاطر اخبار تحلیل که میفرمایند برای اینکه شیعیان ما به اصطلاح اون مناکهشون، زندگانیشون از هم نپاشد و به حرام مبتلا نشن، ما خرید مالی که درش خمس هست به اونها اجازه دادیم. خب اونها خرید مالی که توش خمس بوده دیگه، در فرمودید. خب شما الان میرید بازار، خیلی ممکنه خمس نمیدن، شما از اونها که حرام نیست معامله بکنید، معامله شما هم فضولی نیست، معامله شما چی از آقا؟ نافذه. به خاطر چی؟ به خاطر اخبار تحلیل، یعنی برای اینکه به اصلاح زندگی مختل نشد برای شیعیان، فرمودن که به اصلاح شما میتونید معامله کنید، معاملتون صحیحه. پس چی میشد این خمس؟ چی میشد خمس؟ بر اون عهده اون شخص که داره معامله میکند ها، بر عهده اون باقی میماند. بس معامله نافذه، به خاطر اخبار تحلیل معامله نافذه. اون عوضی که گرفته اون عوض را باید این آقا ببرد بدهد به حاکم شهر، ولی معامله دیگه نیاز به اجازه نداره. پس می‌فرمایند معامله نافذ هست، ولی این آقایی که اقدام به فروش کرده این ضامن هست، این باید عوض را ببرد بدهد. خب آمد این آقا هبه کرده است، هیچی هم نگرفته، یا خیلی معامله محاباتی کرد، خیلی به قیمت پایین فروخت، اینجا چی؟ اینجا میگیم باز ضامنه، باید اون مابه تفاوت را بدهد. فرمودید از کیسه خودش مثلا میخواست ببخشه، نه اینکه از کیسه امام علیه السلام. نفرمودید پس بنابراین معامله نیاز به اجازه ندارد، معامله نافذ و نلا کل حال. به چه دلیل آقا؟ به دلیل اخبار تحلیل که در خمس است. در زکات اینا نمیگیم، چون در زکات اخبار تحلیل نیست، در خمس اخبار تحلیل هست. به خاطر اخبار تحلیلی که در خمس هست این معامله نافذه، فقط حاکم شهر حق رجوع به این فروشنده دارد. اگر به قیمت فروخته همون رو میگیره، همون عوض رو میگیرد. اگر پایین تر از قیمت فروخته، بله این آقا ضامن هست. این تمام المسئله فی هذا الباب. بفرمایید آقا.
اخبار تحلیل فرض شک نیست یا ادب الهی نیست، یعنی من نمیدونم فردی خمس میده یا نمیده، باش معامله میکنم صحیح.
خب
در اینجا علم داریم که فرد مال دیگر،
علمم داشته باشیم. اخبار تحلیل عامه، مثلا میدانیم که این سنی اساساً به خمس معتقد نیست، گفتن که اشکال نداره. در فرمودید روایات اخبار تحلیل انشاءالله میرسیم، دسته های متعدده، حتی اونجایی که علم دارید اونجا رو هم شامل میشه. الحمدلله رب العالمین.